ساعت 7 شب در ایران هستیم. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شامگاه دوشنبه 12 مرداد ماه سال 1394 در ایران هست. 3 ماه اوت سال 2015 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
سلام هنری عزیز و شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که اعضای شورای همکاری خلیج فارس توافق کرده اند که اجرای کامل توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 به امنیت منطقه کمک می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کری گفت که با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس در مورد دفاع موشکی برای کشورهای عضو و انتقال سلاح گفتگو کرده است. وی برای گفتگو با 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس به دوحه پایتخت قطر رفته است. عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عمان عضو این شورا هستند. کشورهای عرب خلیج فارس روز دوشنبه به وزیر امور خارجه آمریکا گفتند توافق هسته‌ای با ایران باید ثبات و حسن جواری را به جای مداخله به همراه داشته باشد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با همتایان خود از کشورهای عرب خلیج فارس به دوحه پایتخت قطر رفته است. به نوشته خبرگزاری رویترز، خالد العطیه وزیر خارجه قطر در آغاز نشست وزیران خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس گفت که این کشورها خواست دارند که این منطقه از هر گونه خطر و تهدید از ناحیه سلاح‌های هسته‌ای در امان باشد. همچنین به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، وی بر تبدیل منطقه به منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرد. در بخش گزارشات در این مورد بیشتر خواهید شنید. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار گفتگوهای راهبردی برای جلوگیری از بروز جنگ فرقه‌ای و طایفه‌ای و همچنین تنوع بخشیدن به همکاری‌های علمی و صنعتی و توسعه و ارتقای روابط بین کشورهای اسلامی منطقه شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف در مقاله‌ای که در 4 روزنامه عرب زبان خاورمیانه منتشر شد، اولویت ایران را داشتن روابط خوب و مستحکم با همسایگانش اعلام کرد. آقای ظریف با توصیف توافق هسته‌ای وین به عنوان یک شروع ضروری برای منطقه پیشنهاد کرد که این مجمع گفتگوی منطقه‌ای توسط کشورهای حوزه خلیج فارس و سپس توسط کشورهای مسلمان خاورمیانه تأسیس شود. آقای ظریف با تأکید بر ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه همچنین پیشنهاد کرد که همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز بین کشورهای منطقه برقرار شود. معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه با اشاره به اختلافات تهران در ریاض گفت برخی اشارات مثبت از عربستان در حد پیام دریافت کرده ایم، اما رفتار عملی عربستان سعودی ملاک است. حسین امیر عبداللهیان با اعلام این موضوع در مصاحبه با شبکه العالم وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت تهران در صورتی که ریاض به گفته او نقش سازنده ایفا کند با قدم‌های سازنده پاسخ خواهد داد. امیر عبداللهیان از عربستان سعودی خواست با بصیرت عمل کند، از جنگ فاصله بگیرد و به گفته او کشتار مردم در منطقه به ویژه زنان و کودکان در یمن و محاصره انسانی یمن را متوقف کند. او افزود در دیدار خرداد ماه خود با وزیر خارجه عربستان سعودی تاکید کرد که دو کشور باید گفتگوهای صریح و سازنده و موثری را شروع کنند. روابط دو کشور از چند سال پیش و به ویژه بعد از جنگ داخلی سوریه به تیرگی گراییده و نبردهای اخیر در یمن بر این تنش‌ها افزوده است. هانا جان،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بهروز کارونی. خبرهای بیشتر رو اگر دسترسی به وبسایت ما دارید از radiofarda.com میتونید دنبال کنید. اگر هم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید که به ما ایمیل بزنید تا فیلتر شکن در نرم افزار سایفون 3 دریافت بکنید با آدرس proxy@radiofarda.com. 19:04 هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به تلاش‌های رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا برای همراه کردن همسایگان ایران با توافق هسته‌ای. از خبری تازه برای اتباع افغان در ایران خواهیم گفت. کودکانی که کارت اقامت ندارند هم می توانند در مدارس ثبت نام کنند، اما تنها تا 5 روز دیگر. و به محیط زیست نیز سری خواهیم زد و به بحران ادامه دار کم آبی نیز می پردازیم. اگر شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر بخواید باشید، دعوت می کنم تا 7:45 دقیقه شامگاه همراه رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیداری که روز گذشته از قاهره داشت به دوحه قطر رفت تا روز پرکاری رو با وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بگذرونه، سفری که موضوعش توافق اتمی با ایران، سرنوشت سوریه و نیز مسائل یمنه. بشنویم بیشتر از مرتضی قاسم‌فر.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر خاورمیانه‌ایش که با هدف اطمینان بخشی به کشورهای عرب منطقه درباره توافق با ایران صورت گرفته، یک شنبه شب وارد دوحه پایتخت قطر شد. آقای کری روز دوشنبه در دوحه با وزرای خارجه 6 کشور عرب خلیج فارس موسوم به شورای همکاری خلیج دیدار و تلاش کرد نشان دهد که در شرایط نوین پس از توافق با ایران اکنون خطر اصلی نه تهران بلکه گروه‌های تروریستی چون داعشند. حسین علیزاده، دیپلمات سابق سفارت ایران در هلسینکی:
با توجه به توافقی که در پرونده هسته بین ایران و منجی برلوی یک صورت گرفت، این مولود تازه به دنیا آمده در شرایط خطیری به سر میبره، چرا که احتمال داره که دلواپسان خارجی و داخلی موجباتی رو فراهم کنن که این توافق به مرحله اجرا نرسه، از جمله در کنگره، از جمله در امنیس، از جمله در کشورهای عربی. ایالات متحده تا الان تلاش خودش رو کرده که همه اینها رو قانع کنه. این سفر مسلماً شرایط خاصی رو در نظر گرفته که جان کری بتوانه رو در رو با مقامات کشورهای عربی در دوحه توافق هسته‌ای رو براشون تشریح بکنه، خصوصاً این که میدانیم وجه مشترک تمامی این کشورها این هست که اینک چیزی که منطقه خاورمیانه رو تهدید میکنه دیگر پتانسیل هسته‌ای ایران نیست، بلکه یک خطر بالفعل افراطی‌گرایی اسلامی که توسط داعش و گروه‌های افراطی منطقه رو با آشوب کشیدن.
وزرای کشورهای عربی شورای همکاری نیز آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد، در این دیدار بر اهمیت همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کردند. آیا این نشانه موفقیت آقای کری در مأموریتش به منطقه است؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان:
بله، موفق بوده، چون در حوزه خلیج فارس عملاً با امکان استفاده از نبودن یک نظری در درون شورای همکاری خلیج فارس، در حقیقت نسبت به مواضع اونها درباره ایران یک موفقیت‌هایی به دست آورده و مهمتر از اون، من فکر می‌کنم که موضوع ایران موضوع ثانوی و یا حتی سومی بوده. مهمترین موضوع اونها در مورد این که به هر حال در مورد یمن و سوریه کشورهای خلیج فارس دست باید با یه ابتکاراتی بزنن. و جالب هست که مسافرت وزیر امور خارجه روسیه هم همزمان خواهد بود به منطقه خلیج فارس با مسافرت آقای کری، و احتمالاً یعنی هم کشورهای عربی خلیج فارس به اضافه آمریکا و روسیه در مورد آینده سوریه هم با هم صحبت خواهم کرد.
در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله تازه‌ای که در چند نشریه عربی به چاپ رسانده، خواستار تنش‌زدایی میان ایران و کشورهای عرب خلیج فارس شده و با همین هدف تأسیس یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای در خلیج فارس را پیشنهاد کرده است. علی صدرزاده:
ما دیروز هم در سخنرانی آقای روحانی شنیدیم، آقای روحانی حتی نامی از عربستان سعودی چه مثبت چه منفی نبرد، مبادا اینکه رابطه با ایران و عربستان سعودی تشدید بشه بعد این ضوابط. شکی درش نیست که دولت روحانی سعی داره که در منطقه تشنج رو بیاره پایین، ولی ما میدونیم که سیاست منطقه‌ای ایران رو تنها وزارت امور خارجه ایران تعیین نمی‌کنه. در سوریه و عراق این وزیر امور خارجه ایران هم نیست و دستگاه وزارت امور خارجه که سیاست ایران تعیین میکنه، این بیشتر نیروهای نظامی هستند که این سیاست رو تعیین میکنه. بنابراین لازمه پیروزی آقای روحانی اینه که بقیه ارگانهای قدرت در ایران از جمله ارگانهای نظامی و اطلاعاتی هم همراهی بکنن. اینکه این همراهی با آقای روحانی وجود داره یا نه در آینه نشان خواهد داد، ولی شکی درش نیست که دولت روحانی و ظریف در راه این تنش صدایی با همسایگان منطقه هستند.
جان کری پس از دیدارهای خود با مقامهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر گفتگویی سه جانبه را نیز در دوحه با وزرای خارجه روس و سعودی درباره سوریه در دستور کار دارد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید درباره سفر اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا که همکنون در دوحه قطر به سر میبره. آقای کری قرار هست به زودی تا دقایق دیگر یا ساعت دیگر با وزرای خارجه عربستان سعودی و روسیه درباره بحران سوریه دیداری سه جانبه داشته باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و 19:10 در ایران و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اداره کل امور اتباع مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام کرده از روز دوشنبه تا جمعه همین هفته همه مهاجران افغان، حتی کسانی که بدون مدرک در ایران زندگی می کنند، می توانند برای گرفتن معرفی نامه برای تحصیل فرزندانشان مراجعه کنند. کودکان مهاجران افغان که به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می کنند، تا کنون حق تحصیل در ایران را نداشتند. بشنویم بیشتر درباره ابعاد مختلف این موضوع از همکارم فرین ناصمی.
سال تحصیلی 94-95 با تحولی بزرگ برای مهاجران افغان در ایران آغاز خواهد شد. سه ماه بعد از دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره ثبت نام همه کودکان افغان در مدارس دولتی ایران، روز دوشنبه اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز این طرح خبر داد. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری آیت الله خامنه‌ای در دستوری اعلام کرد هیچ کودک افغان، حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند. دستوری که اگرچه دیر صادر شد اما به نظر می‌رسد یکی از بزرگترین تبعیض‌ها علیه جامعه مهاجر افغان در ایران را برطرف کند. یکی از مهاجران افغان که 46 سال است در ایران زندگی می کند به رادیو فردا می گوید که 4 فرزند دارد که همه آنها سالهاست از تحصیل باز ماندند.
2 تا 18 سال 20 سال پسرم که باید بره سربازی که نمیتونه بره، دختر منم که 3 روز گیریه میکنه 18 سالشه، مادرش هم که هزارها مرتبه نامه نوشت، یه دخترم دارم 8 سالشه، اما او 3 فرزند دیگه هم اصلا کار به ثبت نام کار من به این دارم که چرا نباید هویت بدن. خانم من که ایرانی همه چی داره، حاضرم من خودم رضایت بدم به شناسنامی مادر به اینا هویت بده. بله من از این کار خیلی هم خوشحالم، ولی چرا نباید اون خانمای ایرانی که شوهرهایشان فرض کن افغانه، چرا نباید هویت بدن به فرزندانشان؟ این خودش یه بی‌عدالتیه، از یارانه محرومن، بسام خونه ندارم.
در اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور آمده که به مدت 5 روز برای همه مهاجران افغان که فرزندان 8 تا 17 ساله دارند معرفی نامه صادر می شود و آنها می توانند با این معرفی نامه فرزندانشان را در مدارس دولتی ثبت نام کنند. حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران افغانستان به رادیو فردا می گوید که رایزنی برای برداشته شدن محدودیت ها بر سر راه تحصیل کودکان افغان از ماه‌ها پیش آغاز شده است.
در سفری که ما همراه رئیس جمهور داشتیم این موضوع مطرح شد. در سفر دومی که ما داشتم تحقیق کردم این موضوع را. شخص رهبری جمهوری اسلامی ایران دستور دادن که فرزندان مهاجرین افغان که در ایران زندگی میکنند و کار ندارند هم باید بتوانند در مدارس ایران تحصیل بکنند. و این جلسات مکرره اونا تا کنون داشتن، از هفته گذشته اونا تصویب نهاییشان را کردند که اینا مراجعه بکنند و مراکز ثبت نام و اونجا ثبت نام بکنن تا در اول سال تحصیل بکنن شامل مدارس شدن. من تشکر میکنم از اقتصاد که جمهوری اسلامی ایران.
تاکنون برای تحصیل کودکان مهاجر قانونی افغان در مدارس ایرانی منع قانونی وجود نداشت، اما این دانش آموزان هم با مشکلاتی مواجه بودند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی که در شهریور ماه سال گذشته منتشر کرد، نوشته بود که در بعضی از مناطق آموزش و پرورش تصمیم گرفته شده که کودکان مهاجر فقط در بخش‌های حاشیه شهر درس بخوانند و ثبت نام آنها در مناطق اصلی شهر خودداری می‌شود. این خبرگزاری همچنین در گزارش خود نوشته بود که در بعضی از مدارس مهاجرین افغان ثبت نام می شوند، اما بعد از گذشت یکی دو ماه از آغاز سال از مدرسه به بهانه های واهی اخراج می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، درخواست پرداخت شهریه از خانواده های مهاجران افغان برای ثبت نام فرزندانشان هم از دیگر مشکلاتی بود که تاکنون بر سر راه تحصیل این کودکان وجود داشت. این در حالی است که خبرگزاری ایرنا در سال 93 اعلام کرده بود وزارت آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی 93-94 در مدارس دولتی از دانش آموزان خارجی در ایران شهریه نخواهد گرفت. به گزارش ایرنا 80% دانش آموزان خارجی در ایران تبعی افغانستان هستند. از حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین افغانستان میپرسم طرح جدید وزارت کشور برای ثبت نام همه کودکان افغان در مدارس آیا میتواند مشکلات شهریه و دیگر مشکلات را هم برطرف کند؟
فکر میکنم که فعلا مشکلات در حد ثبت نام حل شده و موضوع شهریه چه کسایی که مدرک داشتن چه نداشتن هنوز بحث روش جریان داره. من امیدوار هستم که مشکل هم حل شده.
اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در اطلاعیه خود نوشته که طرح ثبت نام از دانش آموزان فاقد مدرک صرفاً برای این گروه برنامه ریزی شده و دولت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه برنامه‌ای برای شناسایی و ثبت نام از اتباع افغان که به صورت غیرقانونی در ایران هستند ندارد. حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران افغانستان در این باره به رادیو فردا میگوید
هیچ ارتباطی با مسئله که اینا رو شناسایی بکنن از این طریق و اخراج بکنن نداره، چون اگر اونا بخوان افغانای فاقد مدرک اخراج بکنن ضرورتی به شناسایی اسمی نداره. اونا میتونن به هر خیابان ماشاءالله متوافق کنن و بعدم ببینن افغانایی که در اونجا هست مدرک ندارن بگیرن اخراج کنن. خب گاهی اینچنین میشن، اونا ضرورتی به این ندارن، قطعا برای موضوع نیست.
آقای بلخی میگوید در سفری که رئیس جمهوری افغانستان به ایران داشته و در مذاکراتی که اشرف غنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داشته قرار شده که هیچ کدام از مهاجران افغان در ایران بدون مدرک باقی نمانند و برای همه آنها مدرک صادر شود. او میگوید که بسیار خوشبین است که صدور مدرک برای افغانهای مهاجر زودتر انجام شود.
گزارش همکارم فرین آسمی رو میشنیدید. 19:17 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
گزارش این هفته یک کارنامه به سخنان معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره بازداشت فعالان صنفی و تجمع‌های صنفی کارگران و معلمان اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارومی تا برنامه کارنامه همراه باشید.
کمتر از 45 دقیقه دیگه میتونید شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. داستان بیابی و برداشت بیرویه از منابع آبی ایران تمامی ندارد و مدتی است که نوبت به استان چهارمحال و بختیاری رسیده. استانی که 10% آب ایران رو تامین میکنه. به طوری که منابع خبری از ایران گزارش میدند که روستاییان برخی روستاهای چهارمحال و بختیاری با کمبود آب شرب برای تامین نیازهای خود روبرو هستند. بشنویم بیشتر درباره بحران آب در گزارش همکارم بنیامین صدر.
قول بیابی در چهارمحال و بختیاری هم سرک کشیده است. استانی که با وجود آنکه 10% آب ایران را تامین می‌کند، مدتی است بسیاری از روستاهایش با تانکر آبرسانی می‌شوند. آنچنان که خبرگزاری مهر در ایران گزارش داده، چهارمحال و بختیاری با توجه به اینکه از استانهای آبخیز ایران است، هنوز آب شرب و صنعت برخی استانهای دیگر همچون استان اصفهان، خوزستان و یزد را تامین می‌کند، اما به دلیل کاهش میانگین بارندگی و برداشت بی‌رویه از منابع آبی این استان، مهمترین دشت‌های چهارمحال و بختیاری شامل دشت‌های شهر کرد، بروجن، سفید دشت و خانمیرزا در وضعیت بحرانی آب هستند و بسیاری بسیاری از روستاهایش نیز آب خوراکی ندارند. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس مقیم نروژ، در توضیح اینکه چرا چهارمحال و بختیاری با وجود آنکه از مهمترین منابع آبی ایران است، دچار مشکل تامین آب خوراکی ساکنانش شده، میگوید:
اینکه یک منطقه چقدر ذخیره آبی داره شامل 3-4 تا مؤلفه اصلی، خب طبیعتاً یکیش میزان بارشه، یکیش قابلیت ژئومورفولوژیکی منطقه است برای ذخیره سازی آب، و یکی هم رژیم بارش و دمای مناسب برای نگهداشت منابع آب. یک جایی مثل زاگرس مرتفع، چهارمحال بختیاری و کوکیل و بویرحمت از این جهت که خب بارش نسبتاً مناسبی دارن توی اون عرض پایین جغرافیایی، و بعد به خاطر ارتفاع طولانی ترین مدت بقای برف رو دارن، و این باعث میشه که به واقع که از اون آبخانها و یکی از اون ذخیره‌گاه‌های اصلی آب توی ایران، اون منطقه با وجودی که از نظر جغرافیایی مساحت خیلی بزرگی نیست، ولی بیش از 10% منابع آب ایران از اونجاست. برخی از آبترین رودخانه‌های ایران مثل دز یا مثل جاینده رود و تا حدودی حتی میشه گفت کرخه، اینا از اون محدوده سرچشمه میگیرن. اما همین چند ماه پیش بود که استاندار چهارمحال بختیاری اعلام کرد بیشتر از 200 روستا اونجا با تانکر دارن آبرسانی میشن. نشون میده که اولا هر دوتا، یعنی هم خشکسالی طولانی مدتی که متاسفانه رخ داده، و این بحث بهره برداری بی‌رویه از منابع آب موجودی که مثلا توی همون منطقه چهارمحال بختیاری توی آخرین سال دولت سابق جز حفر صدها چاه غیر مجاز داده شد و اون تهمونده آبی که توی اون سفره‌های زیرزمینی منطقه باقی مونده بود بیرون کشیده شد، باعث میشه که ما به این فرم تخریب سرزمین رو برو بشیم که یکی از پرآبترین مناطق ایران الان دچار این وضعیت بشه. به هر حال این نشوندنده قحطی سرزمین است و خب بسیار نگران کننده است.
حسین صمدی بروجنی، مدیر عامل آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری، هم به خبرگزاری مهر گفته که سال پیش با کاهش بارش در استان بسیاری از چشمه‌ها و قنات‌ها و چاه‌های آب چهارمحال و بختیاری خشک شده است. به گفته او حدود 40% از منابع آب زیرزمینی چهارمحال و بختیاری دچار نقصان است و سطح آب‌های زیرزمینی در این استان بسیار پایین آمده است، به طوری که به گفته او در چند سال اخیر در چهارمحال و بختیاری بیش از 400 قنات خشک شدند و بیش از 600 چشمه این استان نیز خشکیدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در ایران، جدای از کاهش بارندگی، برداشت بی‌رویه و غیر اصولی از منابع آب برای آبیاری زمین‌های زراعی را یکی از مهمترین دلایل بی‌آبی می‌داند.
از مقدار آبی که ما دریافت می‌کنیم و مصرف می‌کنیم، حدود 92-93% آب کشاورزی هست، حدود 5-6% آب صنعت هست و میمونه 3-4% که آب شرب هست. بنابراین حتی اگر ما نهایت صرف جویی رو در زمینه آب شرب انجام بدیم، بازم صرف جویی در زمینه 3-4% از این حجم آب هست. وقتی که 92-93% آب ما مصرف کشاورزی داره، با بهبود سیستم های آبیاری به جای سیستم کرتی که هخامنشیان استفاده میکردن، بیایم از سیستم های قطره‌ای، مهپاش و یا بارانی استفاده بکنیم و آب مازاد رو تزریق بکنیم به داخل سیستم های آب شرب مملکت.
اما از مهمترین مناطق استان چهارمحال و بختیاری که روستاهای آن با مشکل کمبود آب و خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها روبرو هستند، شهرستان لردگان است. حدود 70 روستا در این شهرستان مشکل کمبود آب دارند و این مشکل نقش مهمی در مهاجرت روستاییان این منطقه به دیگر شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی داشته است.
این گزارش همکارم بنیامین صدر ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید، با پیامگیر رادیو فردا صحبت میکنید. بشنویم صدای این چند شنونده رو با ذکر موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات و دیدگاه های رادیو فردا نیست.
در جنوب غرب شهر کرج یه محله هست به نام گوچه که به ایستگاه مترو خیلی نزدیکه. در این منطقه یه چاهی هست به نام چاره‌گلزار. چاره‌گلزار گلچه این چند سال اخیر شده میدان اعدام کرج، بهتر بگم میدان اعدام استان البرز، چون علاوه بر محکومان اعدامی کرج، دیگر محکومان اعدامی از هشتگرد و شهرزاد، هشتگرد و نظرآباد و طالقان و اشتهاد و فردیس و میرن این منطقه اعدام میکنن. با تشکر، پیروز هستم از استان البرز.
ازتون خواهش میکنم اینقدر حرفای اشخاصی رو که واقعا تو ایران هستن و سواد ندارن و احتمال 90% خاصی دارن قد و نشونی میگیرن پخش نکنید. قربون شکلت برم، من خودم متولد 53 هستم، نه انقلابی بودم نه انقلاب کردم، ولی عاشق ملتم هم، عاشق رهبر منم، عاشق مسائل خودمونم که خودمونم حل کنیم. همه 90% ملت از ایران و کشورشون و رئیس جمهورمون راضی هستن. یه سری صداهای معتاد، یه سری صداهای سوادانه که 90%شون هم شمالی هستن و متاسفانه همشهریان هم پخش میکنید که چی؟ که بگن مثلا ما از این رژیم راضی نیستیم، ما از روحانی راضی نیستیم، چه توافقی؟ همه چیز خوبه قربان، در ایران ما هر همه چیز راضی هستیم و امیدواریم به از این بشه.
به برکت انقلاب اسلامی ما شاهدی نابودی جنگل ها، دریاچه ها، رودخانه ها، فساد در فوتبال، فساد در دولت مردان، دزدی های میلیاردی و بعد میگویند ما نه ظالمی و نه ظلم پذیر. به راستی چرا چنین شد؟ ممنون و متشکرم.
اگه مردم ما که مثل من داخل ایران کارگریم، بی سواد، بدبخت هستیم و بیکار هستیم، اگه فکر میکنن که جمهوری اسلامی پس از لغو تحریم ها و موافقت دنیا با ایران اینا دست از کارشون برمیدارن، ما اشتباه کردیم. فکر نکنم اینا اصلاح پذیر باشن. اگه بخواستن اصلاح پذیری بکنن، اگه بخواستن با مردم خوب باشن، تو این 37 سال خوب میشدن. متاسفانه روز به روز داره اعدام بیشتر میشه، روز به روز فقر دامن ما مردم ایران بیشتر میگیره. از هر نظر که بگی ما در فشار هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19 و 26 دقیقه در ایران است و این ساعت ما رو میرسونه به زمان خبرهای ورزشی در این مجله شامگاهی که از فریبرز غریب میشنوید.
مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا که در تهران در جریان است امروز آغاز شد که در آخرین بازی امشب تیم ملی بی ایران به مسافه تایلند می‌رود. در پایان دور اول این مسابقات تیم‌های ایران و چین تایپه از گروه 1، قطر و استرالیا از گروه 2، کره جنوبی و تایلند از گروه 3 و چین و ژاپن از گروه 4 به عنوان 8 تیم برتر آسیا جواز حضور در دور دوم را به دست آوردند. تیم ملی والیبال الف ایران خود را برای رقابت‌های انتخابی المپیک آماده می‌کند و به همین دلیل ایران با تیم دوم خود در رقابت‌های والیبال آسیایی شرکت کرده است. رئیس کمیته ملی المپیک ایران می‌گوید زنان ورزشی و ورزشکار باید خودشان پیگیر مطالبات خود باشند. کیومرث هاشمی همچنین با اشاره به اینکه باید از ظرفیت زنان در بخش مدیریت ورزشی بیشتر استفاده شود، در گفتگو با سیما میگوید
بهترین مدافع حق حقوق خانم‌ها خود خانم‌ها بایستی باشن، مطالبه گر بایستی اینها بشن، اینا بایستی از مسئولین ورزش در از نیازهای خودشون رو مطالبه بکنن.
فدراسیون فوتبال ایران از سازمان نظام وظیفه عمومی در مورد صحت و درستی کارت معافیت بازیکنان استعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیته اخلاق فدراسیون از ارسال نامه‌ای به سازمان نظام وظیفه به منظور معرفی دقیق بازیکنانی که کارت‌های معافیتشان ابطال شده است خبر داد. سال گذشته به دنبال انتشار خبر صدور کارت‌های معافیت جعلی، بسیاری از بازیکنان در لیگ‌های مختلف فوتبال از بازی کردن در تیم‌هایشان محروم شدند. در بازی‌های مهم فوتبال باشگاهی پیشفصل دیشب بارسلونا در شهر فلورانس ایتالیا 2-1 مقابل میزبانش فیورنتینا شکست خورد و اینتر میلان در ورزشگاه شهر استانبول با 1 گل مغلوب گالاتاسارای ترکیه شد. روز یک شنبه همچنین در بازی سوپرکاپ فوتبال انگلیس جام خیریه در ورزشگاه ویملی لندن آرسنال سنت شکنی کرد و برای اولین بار با پیروزی مقابل چلسی فاتح این جام شد. و رافائل نادال تنیس باز اسپانیایی سید شماره 9 جهان دیشب در فینال مسابقات 500 امتیازی خاک روس هامبورگ 2-0 فابیو فونینی ایتالیایی را شکست داد و علاوه بر بالای سر بردن جام قهرمانی نیم میلیون یورو جایزه نقدی را هم دریافت کرد. این جام همچنین اولین قهرمانی نادال سید سابق شماره 1 جهان پس از مدت‌ها ناکامی در رقابت‌های مختلف تنیس بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این خبرهای ورزشی میرسیم به پایان بخش اول این مجله شامگاهی. دعوت میکنم البته همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت. در این فاصله و کلن اگر که تمایل دارید که اخبار و گزارش های ما رو بیشتر بخونید و بشنوید، دعوت میکنم که به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com سر بزنید.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 گذشته از روز دوشنبه 12 مرداد سال 94 که همراه این مجله شامگاهی هستید. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که احیانا هم اکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود، اما پیش از و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خالد العتیه وزیر خارجه قطر روز دوشنبه توافق هسته‌ای با ایران را بهترین گزینه موجود و راه حلی که میشد با مذاکره با آن دست یافت توصیف کرد. وزیر خارجه قطر در کنفرانس خبری در دوحه پس از جلسه اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جان کری همچنین بر اهمیت همکاری با ایران بر پایه اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور یکدیگر و حل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید کرد. جان کری نیز در این کنفرانس خبری گفت وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با او هم نظر هستند که اجرای کامل توافق هسته‌ای گروه 5 بالا 1 با ایران به امنیت منطقه کمک می‌کند. آقای کری همچنین گفت که در مورد تقویت توان دفاع موشکی اعضای شورا و دادن سلاح‌های دیگر، همچنین تبادل اطلاعات و آموزش نیروی ضربتی برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه خواستار گفتگوهای راهبردی برای جلوگیری از بروز جنگ فرقه‌ای و طایفه‌ای و همچنین تنوع بخشیدن به همکاری‌های علمی و صنعتی و توسعه و ارتقای روابط بین کشورهای اسلامی منطقه شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف در مقاله‌ای که در 4 روزنامه عرب زبان خاورمیانه منتشر شده، اولویت ایران را داشتن روابط خوب و مستحکم با همسایگانش اعلام کرده است. آقای ظریف با توصیف توافق هسته‌ای وین به عنوان یک شروع ضروری برای منطقه پیشنهاد کرده که مجمع گفتگوهای منطقه‌ای توسط کشورهای خلیج فارس و سپس کشورهای مسلمان خاورمیانه تأسیس شود. آقای ظریف با تاکید بر ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه همچنین پیشنهاد کرده که همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز بین کشورهای منطقه برقرار شود. حسین اشعری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه گفت که علت مسدود شدن برخی از گذرگاه‌های مرزی در غرب ایران ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اشعری مسدود شدن این گذرگاه‌ها را موقتی اعلام کرد. او بدون نام بردن از این گذرگاه‌ها گفت که نیروی انتظامی بر حسب وظایف و قانون باید دستور شورای عالی امنیت ملی را پیگیری کند و درباره علت آن نیز باید از این شورا سوال شود. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران اضافه کرده است که شاید اتفاقاتی که در ترکیه رخ داده یکی از دلایل این انسداد باشد. رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه از آنچه بستن راه‌های تشکیل دولت ائتلافی در این کشور توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نامید انتقاد کرد. کمال کلیچ‌اغلو که در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود از سیاست‌های آقای اردوغان برای شکست روند صلح انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهوری ترکیه مخالف روند صلح با کردهاست. به نوشته رویترز، مخالفان رئیس جمهوری ترکیه او را متهم می‌کنند که با عملیات نظامی علیه پکاکا در صدد کسب حمایت بیشتر مردم و تضعیف حزب دموکراتیک خلق است. این حزب هوادار کردهای ترکیه محسوب می شود. دولت ترکیه می گوید حملات هوایی در واکنش به کشته شدن تعدادی از افسران پلیس و سربازان ترکیه توسط حزب کارگران کردستان ترکیه صورت گرفته است. رهبر حزب جمهوری ها خواه خلق ترکیه در سخنانش رجب طیب اردوغان را متهم کرد که در صدد است با بهره گیری از این وضعیت در انتخابات احتمالی آینده پیروز شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم مینا بهارمست و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و در اونجا در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا شرکت کنید. سپاسگزارم که همراه این مجله شامگاهی هستید و دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. من هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا نگاهی کنیم به کتابخانه های ایران. اولین کتابخانه عمومی ایران اگرچه در شکل نوینش در سال 1305 در ساختمان بلدیه تهران تأسیس شد و بعدها در 16 مهر 1340 کتابخانه عمومی پارک شهر با گنجایش 250 هزار جلد کتاب به عنوان نخستین کتابخانه شهر تهران کارش را آغاز کرد، اما در همه 36 سال گذشته کتابخانه های عمومی در تهران و شهرستانها به جز چند استثنا در چرخه بطالت و سکوت و کسالت و بی‌برنامگی درماندند. بیش از 2000 کتابخانه‌ای که نه جذابیتی دارند و نه چیز دندانگیری برای ارائه، درست برخلاف همگنانشان در کشورهای توسعه یافته که از جذابترین و پرکارترین مکانهای عمومی برای مردمند. اما اشکال کار کتابخانه‌های ایران بیش از هر چیز در کجاست؟ برخوردار نبودن از امکانات، تکنولوژی مدرن و معماری مناسب یا خدمات دهی ضعیف و کتابداران آموزش ندیده و عدم ارائه سرویس‌ها و مدیوم‌های نو و یا در کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کتاب ساکن لندن.
خب اگر ما این تقسیم بندی در واقع بخش مربوط به خدمات یا نرم افزار و بخش مربوط به سخت افزار یعنی تکنولوژی و امکانات ابنیه و مانند اون رو در واقع در نظر بگیریم، باید بگیم که کتابخانه‌های عمومی ما در هر دو بخش دچار مشکل هستند، ولی مشکل عمده ما در حوزه نرم افزار یا خدماتی هست که در کتابخانه‌ها داده میشه. این مشکل برمیگرده به نظر من به سه زمینه است. یکی این که در سطح مدیریت و سیاست‌گذاری کلان کتابخانه‌های عمومی ما دچار مشکل هستند. دوم از نظر نوع کتابی که انتخاب میشه برای کتابخانه‌ها و تأمین کتاب برای کتابخانی، و سوم نوع اداره کتابخانه‌ها و مشکلاتی که کتابدارها دارن. نوع کنترل در واقع مراجع کننده ها، نوع کنترل آزاردهنده، یعنی هنوز در بیشتر کتابخانه‌های ما همون شیوه در واقع پنهان کردن کتاب از دست مراجع کننده وجود داره، و متاسفانه بسیاری از کتابدارهای ما به دلیل مشکلات مالی آموزش دیده نشدند، یعنی شیوه های جدید کتابداری که ما امروز در همه دنیا شاهد اون هستیم تقریبا در ایران در سالهای اخیر دیگه به کار نمیره، و مسئله سیستم ارتباط بین کتابخونه ها هم به دلیل مشکلاتی که از نظر نبودن تجهیزات کامپیوتری وجود داره اعمال نشده، در نتیجه شبکه کتابخونه وجود نداره.
کتابخانه های عمومی اما در دیگر کشورها چگونند؟ فرشته مولوی نویسنده و مترجمی که سالها در کتابخانه ملی ایران و سپس کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا به عنوان کارشناس کتاب و کتابدار فعال بوده و ساکن کاناداست در این باره میگوید:
مهمترین مسئله به نظر من اینه که اینجا کتابخانه و مشخصا کتابخانه همگانی در واقع سرویس یا بخشی از خدماتیه که برای شهروند ضروری تشخیص داده میشه، و یعنی یک سرویسی هستش که سرویس حتمی و بایده. و این وقتی شما پایه رو بذارید و درک این که کتابخونه همگانی یک نیازه و باید بهش جواب داده بشه، اون وقت کل ماجرا تغییر میکنه. برای نمونه میگم، گمان میکنم جمعیت کانادا یه چیزی حدود 35 میلیونه. از این جمعیت، حالا یکم پایین تر بالاتر، عددی که من بر اساس به اصطلاح مدارک به دست آوردم اینه که 21 میلیون نفر کارت کتابخونه همگانی دارن. یعنی این خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر این استفاده از کتابخونه عمومی رایجه. یعنی داشتن برگه عضویت در کتابخونه عمومی یک نوع نشانه هویتیه.
سیاست های مدیریتی کلان و خرد کتابخانه های ایران از نظر علی اصغر رمضان‌پور یکی از موانع اصلی سوت و کور ماندن آنهاست.
در سطح مدیریت کلان در حال حاضر تقریبا نوعی بلا تکلیفی در مورد کتابخانه های عمومی وجود داره. ما الان میدونیم چیزی در حدود 2000 کتابخانه عمومی داریم در کشور. اینها از نظر قانونی از سال 82 باید برن به سمت اینکه یک نهاد مستقل باشه که بودجه اون از محل 0.5% درآمد شهرداری یا تامین میشه، ولی تا الان به دلیل عدم پرداخت این پول کتابخانه عمومی همچنان دچار مشکل هست و طبق آخرین آمار چیزی بیشتر از 600 میلیارد تومان بدهی در واقع شهرداری ها هست به نهاد کتابخانه های عمومی. در مورد سطح سیاست گذاری در واقع مدیران هم باید گفت متاسفانه بخش عمده بودجه به جای اینکه صرف توسعه کتابخانه ها و پرداخت در واقع کمک هزینه به کتابداران بشه، صرف فعالیت‌هایی شده که بیشتر فعالیت‌های تبلیغاتی بود. یعنی کتابخانه عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تبلیغات دولتی و تبلیغات رسمی دیده می‌شد تا اینکه محلی برای دادن خدمات به مردم. و سیستم اداره کتابخانه‌ها از سیستم سنتی که در واقع سیستمی بود که کتابخونه انگار کتاب‌ها در اختیار کتابدار بود و دیگران باید به کتابدار مراجعه می‌کردند، تغییر نکرده به سیستمی که کتاب در واقع مستقیماً در اختیار مراجعه کنندگان هست و در واقع نوع معرفی کتاب هم روزآمد نشده و خب طبیعتاً اون سیستم‌های کامپیوتری هم به دلیل محدودیت‌های بودجه را نیافتاده. بنابراین من میتونم بگم که ما متأسفانه با یک عقب‌گرد فاحش از اوایل سال‌های دهه 80، یعنی از 82-83 به بعد، در زمینه کتابخانه‌های عمومی شاهد هستیم.
این در حالی است که مدیریت کتابخانه در کشوری چون کانادا آن را به مکانی برای عرضه متنوع‌ترین خدمات تبدیل کرده است. فرشته مولوی:
خدماتی که ارائه میدن همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط کتاب. کتاب بخشی هست، تمام مسائل مربوط به کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به طور رایگان در سالهای اخیر بسیار مهمه تو کتابخونه ها. مسئله اطلاع رسانی در هر زمینه زندگی مهمه. یعنی شما هر زمان که باید کتابخونه همگانی در فرض کنید در تورنتو که میشید، پر از آدمه و این آدم ها بچه های مدرسه ای هستن که دارن درس میخونن، از هر سنی هستن و کتاب خوندن فقط بخشی از کاریه که در یک کتابخونه عمومی انجام میشه. رایگان هست و نه تنها رایگانه، بلکه مردم به شکل های بسیار گوناگون تشویق میشن که وقتشون رو در کتابخونه بگذرونن.
بسیاری معتقدند که در ایران از همان اولین سالهای بعد از انقلاب به هر نهاد مرتبط با کتاب به عنوان امری سیاسی و امنیتی نگاه شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
اینکه کتابخونه نهاد سیاسی و در واقع محلی برای تبلیغات ایدئولوژیکی و سیاسی دیده بشه، معناش این هست که متاسفانه کتاب‌ها غیر از اون ممیزی و سانسوری که در وزارت ارشاد داریم، یه پله وقتی میخواد بره به کتابخونه عمومی بیشتر سانسور میشه. یعنی کتاب‌های در واقع مورد نیاز نمیره، کتاب‌های جذاب نمیره، بیشتر کتاب‌های بنجل، میتونم بگم کتاب‌هایی که دستگاه‌های تبلیغاتی چاپ می‌کنن، تیراژ زیاد چاپ میشه و پول سرمایه کتابخانه عمومی صرف این که خرید این کتاب ها میشه و در قفسه ها جا میگیره و هم فضا رو میگیره و جای یک کتاب دیگر میگیره و هم سانسور میکنه کتاب رو. بنابراین میتونم بگم که ما روز به روز داریم کتابخونه ها رو سیاسی تر اداری میکنیم و در همزمان اونا رو خالی میکنیم از مراجعه کنند.
اما مدیریت کتابخانه ها در مثلا کانادا با چه کسانی است؟ فرشته مولوی، نویسنده و کارشناس کتاب در تورنتو:
در واقع مردم هستن که میچرخونن. کتابخونه های عمومی یک هیئتی، یک بوردی دارن که این بوردها یا هیئت‌ها انتخابی هستن، از مردم هستن، از طبقه های گوناگون هستن و شهرداری هم هست. یعنی ترکیب این هیئت که در واقع پالیسی و روش رو تعیین میکنه و اداره میکنه، ترکیبی از کسانی که حرفه‌ای در اون کار هستن، یعنی کتابدارها، و کسانی که با شهرداری در ارتباط هستن، یعنی شوراهای شهری، و آدمهایی که کاربر هستن، یعنی استفاده میکنن. بنابراین به همین دلیل که این شکل مردمی داره در واقع. نقش دولت اینه که کمک کنه، نقش دولت این نیستش که تعیین تکلیف بکنه، و به همین دلیله که به هر حال این تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم که چقدر فرق داره. فرض کنید که کتابخانه همگانی در اینجا با یک کتابخانه همگانی در ایران، اگر که ما بتونیم رو اون چیزهایی که ما در ایران داریم بگیم، البته که اسم کتابخانه همگانی عمومی رو بگذاریم توش.
آنچه که شنیدید مروری کوتاه بود بر کتابخانه و کتابخانه‌داری در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته. سپاس که در این برنامه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.